سلام به مخاطبان و همراهان وفادار پادیاب. به چهارمین قسمت از پادکست پادیاب خوش اومدین. فاصله زمانی که از ضبط آخرین اپیزود تا الان گذشته حقیقتاً منو دلتنگ این گفتگوها کرده. اسم این اپیزود تعهد یا طلس که مربوط میشه به پرسش‌ها، چالش‌ها و باگ‌هایی که در رابطه با پروژه معماری در حین اون، شروع اون و یا در روند اون ممکنه ما باش برخورد بکنیم و به وجود بیاد هستش و قراره در این فرصت برای هر کدوم از اینها یک جواب مشخص پیدا بکنیم. در این اپیزودم من مجری بیداربخت به همراه آقای عطا بزرگمنش میزبان شما هستیم در پادیاب.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
آی بزرگمنش خیلی خوش اومدین.
خب سلام مجده، سلام به همه بچه ها. خیلی خوشحالم که با اپیزود 4 در خدمت بچه ها هستیم و توی این مدت هم ما 2 ورکشاپ خیلی خفن رو تو تهران برگزار کردیم که تجربه بی‌نظیری بود برای ما و اینکه در کنار بچه ها باشیم. دقیقاً این مسیریه که انگار از اول شروع کردیم و داریم یک به یک پیش می‌ریم. اپیزود 4 هم دقیقاً همین بود و در واقع موضوعی رو که انتخاب کردیم و مباحثی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم تو همین راستاست. یعنی مخاطب ما مثل همیشه بچه‌هایی هستن که توی بستن قرارداد و ارتباط با کارفرما مشکل دارن و ما مخاطبین خودمون رو از روز اول این بچه‌ها قرار دادیم و می‌خوایم سطح و لول اینها رو ارتقا بدیم تا بتونن پولساز بشن، پروژه بگیرن و از مهارت‌هاشون به نحو احسن استفاده بکنن و لذت ببرن از مسیر. درسته؟
بله دقیقاً.
خب برو بریم. منظور ما از در واقع موضوع پادکست قراردادهایی هستش که در واقع ما اسمش رو گذاشتیم قراردادهای معماری. خب قطعاً این قراردادها از بحث طراحی شروع میشه. حالا من شروع میکنم در واقع مسیری که ما باید طی بکنیم تا یک مذاکره در پروژه های معماری به قرارداد برسه رو با هم دیگه بررسی کنیم. این که از کجا شروع کنیم و به کجا قراره این موضوع ختم بشه و به کجا باید برسیم خیلی مهمه. ما با این پیش‌فرض شروع میکنیم که مخاطبینمون اپیزودهای قبلی رو گوش دادن و به این پختگی رسیدن که بدون قرارداد طراحی وارد هیچ پروژه معماری نشن. اوکی؟ ولی قبل از قرارداد طراحی یک سری صحبت‌ها و پرسش و پاسخ‌ها بین شما و شخصی که به عنوان کارفرما اوردری رو از شما داره مطرح میشه. این صحبت‌ها بسیار مهم هستن و میتونن بچه‌ها رو به قرارداد نزدیک و یا برعکس از قرارداد دورشون کنه.
حامی مالی این قسمت از پادیا و مجموعه آقای بقایی هستن. ایشون طراح و تولید کننده تایل های دکوراتیو شیشه‌ای، کاشی های موزاییکی و سنگی هستن که میتونید تو پروژاتون از این محصولات استفاده بکنین. ممنون میشم آقای بزرگمنش یه توضیح در مورد این مجموعه به دوستامون بدین.
خب مجده، همونجور که میدونی حساسیت ما برای انتخاب در واقع حامی مالی این هستش که بتونن محصولی به بچه‌ها و به معمارا بدن که در واقع هم کاربردی باشه و هم در واقع یه جورایی نمونه مشابهی تو بازار نداشته باشه. آقای بقایی هم با کاشیه‌ای که با در واقع شیشه های رنگی در واقع تولید میکنن به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه تو فضه، چون شیشه ها خب همینجوری که میدونی برششون خیلی دقیق تر از کاشیه دستسازه و اون مشکلاتی که برای نصب به کاشیه دستساز وجود داره رو قطعا ما تو شیشه ها نداریم. حتما پیجشون رو دنبال بکنید و توی پروژه هاتون از کارشون استفاده بکنید. پروژه سروش ما هم فکر کنم از همین کاشیات میتونیم اونم دنبال بکنیم. مرسی.
من یه صحبت هم آقای بزرگمنش، حقیقتا این که ما الان تو این اپیزود هم میخواییم بحث قراردادها رو مطرح کنیم از بابت چالشیه که خیلی ها باهاش مواجه هستن. این بچه هایی که میان حتی برای در واقع حالا کارآموزی یا برای اینکه بیان نرم افزار رو یاد بگیرن، شاید خیلی اون دانش اولیه رو بالاخره دارن ولی این اعتماد به نفس رو ندارن برای اینکه یه قرارداد رو ببندن و توش موفق بشن.
دقیقاً همینطوره. مثلا من خیلی یا به من داده میدن، خب من مشتریام خانواده‌ام هستن، دوستای پدرم هستن، دوستای مثلا کسی معرفی میکنه از دوستان و من اصلا روم نمیشه بهش بگم قرارداد و میرم یه سری خدمات میدم، خدماتم تمام نمیشه دیگه، چون شما مترو اندازه‌ای برای خدماتت نذاشتی و طرف میاد توقع ایجاد میشه و طرف شما رو در واقع اگر حتی یک بار توقعشو برآورده نکنی از شما ناراحت هم میشه. تازه بگذاریم ببین، خب اولین گامی که باید برداریم پیدا کردن اون مشتری هدفه. خب در واقع یه سری سوالات هست که شما میتونید با اونها ببینید که فردی که از طریق تلفن یا دایرکت یا اینستاگرام یا از اطرافیانتون به شما معرفی شده مشتری هدف شما هست یا نه. باز ما توی اپیزودهای قبلی اشاره کردیم کسب و کار بدون مشتری هدف، او یعنی شلیک کردن به نشونه، یعنی به سیبلی که وجود خارجی نداره، قطعا تیرتون به خطا میره. مثلا خود ما که بخشی از خونه رو انجام نمیدیم، در واقع بدون طراحی وارد هیچ پروژه‌ای نمیشیم، طراحی های دیگران رو به هیچ وجه اجرا نمی کنیم، از پروژه ها قبل از قرارداد طراحی بازدید نمی کنیم. این اصولیه که در واقع برای کسب و کار خودمون داره. پس شما در درجه اول با توجه به اصولی که قطعا تو سه تا اپیزود قبلی بهش اشاره شده، مشتری هدفتون رو در واقع باید بشناسین. با سوالاتی که میپرسین، یه سری سوالات مشخصی که دارین و خیلی از مسائلی که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنیم،
در واقع اینکه مسیر خودمون باید کارگردانی بکنیم، نه اینکه ما به صورت منفعل بشینیم تا اینکه هر کسی هر کاری داشت رو ما بگیم خب با کمال میل ما اینو انجام میدیم. در واقع همون چیزی که گفتین، اصول کاری خودمون رو خودمون مشخص کنیم.
آره دیگه، کاملا درسته. خب حالا متوجه شدیم که طرف شما مشتری هدفتونه. در این مرحله اول از همه باید خودتون رو به عنوان یک مشاور معرفی کنید، خب، که هیچ اولویتی برای بستن قرارداد نداره. یعنی واقعا اینم یه مسئله ایه. یعنی شما وقتی خیلی راقب باشین به اینکه یه قراردادی انجام بشه، باز اینم تو مباحث قبلی گفتیم، امتیاز دارین میدین و به نوعی از قرارداد دور میشین. خب، یعنی اینکه در واقع تو تمام این پروسه خودتون رو بی‌تفاوت نشون بدین، این نکته خیلی مهمیه. قبلا هم این مورد رو اشاره کردم، بی تفاوتی یکی از تکنیک های بستن قرار داده. خب باید یه حسی رو به طرف مقابلتون بدین که بگین آقا چه پیش من چه پیش هر کسی دیگه ای، اگر این نورد رو راهنمایی که من به شما میدم و انجام بدین، بهترین تصمیم ها رو میتونین بگیرین و کمترین آسیب رو میبینین. حالا چه پیش من خواهین انجام بدین چه هر کس دیگه ای. در این مرحله باید سوالاتی رو بدونین که ممکن از طرف کارفرما پرسیده بشه و براشون جوابای قطعی پیدا بکنید و خواهشن از بداهه‌گویی باید پرهیز بکنید. یعنی یک سوالات مشخصی به پیش میرین. شما مشتری هدفتون رو پیدا کردین، خب این و تصمیم هم گرفتین که بدون قرارداد طراحی وارد هیچ پروژه در واقع معماری نشین. خب حالا ممکنه کارفرما یک سوالاتی از شما بپرسه. شما نمیتونین تو مسیر همینجوری بداهه این سوالات جواب بدین، یعنی میتونین ها، ولی خب قطعا نتیجه‌ای که میخواین رو به دست نمیاری. همون چیزی که گفتی مجده، یعنی در واقع زندگی کردن و کار کردن بر اساس یک اصول مشخص، نه بر اساس در واقع یه سری اتفاقات و بازخوردهایی که ممکنه تو مسیر به وجود بیاد و ما رو به هر جهتی ببره.
یعنی به هر قیمتی که شده خودمون رو آماده بکنیم برای این مسیر.
آره کاملا درسته، زندگی بر اساس پلان و برنامه، نه زندگی بر اساس رخدادهای تصادفی. خب تو این چند سالی که من دارم کار میکنم، روزانه من حدود 10 تا 15 تا تماس برای مشاوره دارم، دقیقا همین سیکلی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و سوالات پرتکرار شما نوشتیم امروز تو این اپیزود میخوایم بررسی بکنیم، که این سوالات بسیار مهمی هستند و قطعا بچه هم باهاشون مواجه شدن. من از همین این سوالات رو یکی یکی شما مطرح بکنی و اول همه این سوالات رو بپرسیم و بعد حالا سوالات دیگه هم هستش قطعا و به اینها هم میپردازیم، ولی اول سوالات رو شما بپرسیم، من یکی یکی سعی میکنم هر کدوم رو جواب بدم.
همونجوری که شما اشاره کردین، سوال و چالش رو این بخش خیلی زیاده، ولی ما الان 6 تا سوال پرتکرار رو انتخاب کردیم که در این فرصت راجع بهشون صحبت میکنیم. سوال اول اینه که من یه پروژه دارم، کی میایین شما برای بازدید؟ سوال دومی که هزینه طراحی چقدره؟ سوال سومی که ممکنه مطرح بشه اینه که اگه من طرحمو دوست نداشتم چی؟ سوال چهارمی که طراحی شامل چه چیزایی میشه؟ و سوال پنجمی که ممکنه از شما پرسیده بشه اینه که زمان طراحی و اینکه من عجله دارم و به من گفتن یه هفته‌ای کار من آماده میشه. سوال ششم اینه که هزینه‌های اجرا رو میخوام بدونم و اینکه چقدر من باید بودجه براش اختصاص بدم و اینکه اصلا من وارد فاز طراحی بشم یا نه.
خب مجد، قبل از اینکه ما سوالات رو شما پاسخاشو بشنویم و با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش، میخوام یه چند تا الان دوباره یه سری از بچه‌ها خب میگن آخ جون ما این سوالاتو بریم جواباشو بنویسیم همینا رو به کارفرما انتقال بدیم. میخوام این چند تا یه مقدمه بگم. شما نمیتونید بچا نتیجه رو بخواین ولی فرایند رو نه، مقصد رو بخواین ولی مسیر رو نه، پاداش رو بخواین ولی تلاش رو نه، پیروزی رو بخواین ولی مبارزه رو نه. با پیج اینستاگرام و شرکت تو ایونت ها و تولید محتوا باور کنید به جایی نمیرسه. با کپی کردن یه سری صحبت ها و اینها به جایی نمیرسیم. واقعا همه ما چیزایی که براشون تقلا میکنیم ما رو تعریف میکنن، یعنی پیکارهایی که در طول روز داریم انجام میدیم برای ارتقای خودمون موفقیتمون رو رقم میزنن. اگر که پاسخ دقیق و حساب شده ای همراستا با هدفهامون برای این سوالات پیدا نکنیم، شاید دوتا قرارداد ببندیم ولی در طولانی مدت به مشکل میخوریم، چون مشکلاتمون رو انکار کردیم و تصمیم آنی برای برطرف کردنشون گرفتیم. قراردادم یکی از همین مشکلاته که قطعا همه ما باهاش بارها و بارها مواجه میشیم. من بعد از 20 سال کار کردن هنوز هم قراردادهای پرچالش زیادی دارم که انگیزه و انرژی من رو از من میگیره. واقعا سوال اصلی که وجود داره، فارغ از اون سوالایی که تو پرسیدی، مجده این که چه ارزش و معیاری برای کار و زندگیمون انتخاب کردیم. و مطمئن باشین فوت کوزه‌گری تو حل کردن این مشکلاته، نه تو نداشتنشون. همه ما مشکلات زیادی برمیخوریم که قراره با این اپیزودها تو یک مسیر مشخصی براشون راه حل پیدا بکنیم و قطعا پاسخ این سوالات ممکنه برای همه یکسان نباشه. من این نکته رو اینجا بگم، چون بستگی به خیلی آیتم ها داره، بستگی به سابقه شما داره، تعداد پروژهتون داره و واقعا باید خودتون هم پاسخ این سوالات رو با چاشنی عشق پیدا بکنید. خب و با پاسخی که دارین به این سوالات میدین، انگار دارین خودتون مسئولیت کسب و کار و زندگیتون رو به دست میارین و دیگه خودتون رو به هیچ وجه قربانی هیچ کارفرمایی نمیدونید. اینجوری به خاطر فردی که قرار هست باشین تلاش میکنین، نه فردی که کارفرما از شما میخواد. و این سرآغاز لذت بردن از مسیر معماریه. باور کنید، من دوباره این رو تکرار میکنم، اینجوری قراره به خاطر فردی که قرار هست باشید تلاش بکنید، نه فردی که کارفرما از شما میخواد. چون اینجوری بعد از چند سال هر بخش از وجودتون مثل یه پازل شبیه یکی از کارفرمایی که یه برهه اومده تو زندگی شما و یک تیکه از پازل شما رو به خودش اختصاص داده. حالا دیگه برو بریم سراغ سوالات و جوابو با انرژی ببینیم چه خبره.
با این مقدمه‌ای که شما گفتی، من میخوام ختم جلسه رو اعلام بکنم. خب بریم سراغ سوال اول. گوشه ما زنگ میخوره، کارفرمای بالقوه از ما میپرسه که من یه پروژه دارم، کی میایم برای بازدید؟
اوکی، الو، سلام. مثلا من سر ساختمونم. سلام، خوبی؟ حالا ما شما رو از تو پیج پاک کنیم به خدا. با کمال تأسف ناراحتی، خیلی این کار خوبی نبود ولی دیگه اینقدر سلام. کجایی؟ خود تو لباسان کجا؟ مثلا خب کی میای پروژه من؟ بابا روند کار به این شکل نیست عزیز من، یقی اجازه بده. بازدید بدون قرارداد طراحی امکان پذیر نیست. بچه این رو بگم به شما، دلیلش هم میدونید چه مشخصه؟ به خاطر اینکه خب من تشخیص میدم، یعنی ترجیح هم برای اینه که تمام وقت و انرژیمو بذارم برای پروژه‌ای که بهشون تعهد دارم. اینجوری باید صبح تا شب تو خیابون و تو جاده از این محله به اون محله پروژه‌ای بازدید بکنم که ممکنه اصلا به قرارداد ختم نشه. و من ترجیحم اینه که تمام انرژی رو بذارم برای پروژه‌ای که بهشون قرارداد دارم. همونجوری که گفتم، خب ممکنه، من میگم اینجوری روند که شما مشخصات پروژه‌تون رو بگین، من یه برآوردی از هزینه طراحی خدمتتون اعلام می‌کنم. اصلا شاید این هزینه طراحی رو که من خدمتتون گفتم شما بگین اصلا جای دیگه برای من ارزان‌تر انجام میدن، که قطعاً هم همینطوره. ما از هر 10 تا تلفن 15 تا تلفنی که تو روز داریم ممکنه اصلا هیچیش به قرارداد طراحی ختم نشه، از هر 30 تا ممکنه یه دونش به قرارداد طراحی، چون قیمت‌های پایین‌تری وجود داره و اون موقع اصلا بازدید کردن معنایی نداره، بلکه شما باز هم یه امتیاز دادین که در واقع فاصله‌تون رو با کارفرما کم کرده. خب ممکن اینجا یه سوال دیگه هم مجده به وجود بیاد. خب شما که ملک رو ندیدین چطور میخواین به من بگین مثلا دیوارا تغییر میکنه، مثلا این میخوام یه دیوارچینی بکنم اینجا، میخوام این اتاقو بردارم؟ من در جوابش میگم یه تیم 8-9 نفره 15-20 روز وقت میذارن تا مثلا جا نمایی یه سرویس بهداشتی مثلا 5 متری رو مشخص بکنن. چطور انتظار دارین من با یه بار بازدید بیام ببینم آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ شما بعد از اینکه قرارداد رو بستین، من به همراه تیم طراحی میام و شاید ممکنه دو بار سه بار از پروژه بازدید بکنیم و اون موقع تو بحث سازه، تو بحث این چیزا، حالا پروژه‌ای که مثلا موقع آپارتمانا که این مسائل ندارم، خیلی راحت میشه تشخیصش داد و پیشنهاداتمون رو بعداً در قالب بحث طراحی به شما ارائه بدیم. حالا قبلش ممکنه یه کد بهش بدیم، ولی مسئله اینه که من با یه بار بازدید که نمیتونم بیام اونجا به شما بگم آیا این هست یا میشه یا نمیشه. در صورت میخوام بگم این سوال جوابش اینه که خود شماها بدون قرارداد طراحی سر پروژه ها برای بازدید حضور پیدا نکنید و سعی کنید انرژی خودتون رو نگه دارین برای قراردادهایی که دارین، و اینجوری شاید ممکنه در طول روز 4 تا 5 تا، در طول هفته 6 تا 7 تا پروژه رو برین و کل زمانتون از بین میره و اون موقع دیگه تمرکزی ندارین که بشینین تو دفترتون فکر بکنین نسبت به پروژه ها، طراحی ها و داستانایی که ممکنه داشته باشین.
دقیقا درست سایه بزرگمنش، الان ما که دیگه تو دفترمون این کار انجام نمیدیم، ولی اون زمانی که گاهن این اتفاق میافتاد بدون قرارداد طراحی میرفتیم از پروژه بازدید میکردیم، اصلا مسیر اون کاملا متفاوت میشد. یعنی مصداق همون ضرب المثله که میگه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، اصلا ما دیگه میرفتیم توی اون مسیری که کارفرما برای ما تعیین میکرد. ولی وقتی کارفرما میاد توی دفتر قراردادو میبنده، از ما میپرسه خب مرحله بعد چیه، یعنی سلسله مراتب رو خودش دیگه متوجه میشه که ما قراره به اون در واقع بگیم. و اما سوال دوم که یکی از چالشی ترین سوالاست اینه که هزینه طراحی چقدره؟
اوکی، ببین همون سوال اول رو اگر درست ما براش پاسخ داشته باشیم به سوال دوم مثلا ممکنه خط نشه. یعنی که مثلا طرف میگه خب کی میای برای بازی، ما بگیم آقا مشخص پروژه تو بگو، من هزینه طراحی رو به شما میگم، اونجا دیگه هزینه طراحی بهش مطرح میکنی. یعنی دو تا سوال یکی میشه. این بخش مجد خیلی به سوال شخصی، یعنی به اون مجموعه، به اون فردم بستگی داره. سابقه کارش، تعداد کار، شما ممکنه یه روزی صحبت، الان مثلا ما 5 تا پروژه داریم که اصلا بهشون دست نزدیم هنوز، اوکی، قطعا من هزینه طراحی رو بالاتر میگم. ضمن اینکه ما توی اپیزودهای قبلی گفته بودیم که باید طبق یک پلن و برنامه مشخص نرخ طراحیتون رو پروژه به پروژه 3 ماه یک بار، 4 ماه یک بار افزایش بدین، و الا ممکنه چندین سال کار بکنید، شهامت افزایش قیمت رو نداشته باشین و توی این بازی تورم و هزینه ها غرق بشین. پس اگر بر اساس یک برنامه مشخص، زمان بندی کاملا فردی، به یک قیمت مشخصه، خب قیمت رو مطرح میکنید. ضمن اینکه این قیمت خیلی بستگی داره به آخرین پروژهتون. مثلا اگر آخرین پروژهتون رو 30 تومن اعلام کردین، شما نمیتونین الان بگین 100 تومن، بگین من خب طبق برنامه زن فلانی گفته 100 تومن، منم میگم اصلا تو این مرحله کاری به هیچ کس نداشته باشین. روند خودتون رو برین بزنن بگن گرون کار میکنه، ارزون کار میکنه، اصلا هیچ، اصلا تو این مرحله شما فقط تمرکزتون رو خودتون باشه. اگر 30 تومن گفتین، طبق برنامه زمان بندی بکنید 40 تومن، اگه 40 گفتیم بکنیش 50. من خیلی به من دایرکت میدن، به خصوص خانم‌ها، که من یه پروژه گرفتم، حالا چقدر قیمت بدم؟ بهش میگم این بستگی داره به اینکه آخرین پروژه تو چقدر قیمت دادی. اون برنامه زمان بندی یک ساله تو بیار ببینم چجوری نوشتی، هر 3 ماه میخوای افزایش بدی، الان کجاشی؟ میگه نه من اصلا به اون عمل نکردم. میگم خب اشتباه کردی، قطعا باید عمل بکنی و تو این عمل کردنم نهای زیادی قرار بشنوی. وقتی شما قیمت تو میبری بالا، با اعتماد به نفس این قیمت رو به کارفرمات بگو و مطمئن باش خب خیلی از کارفرما از تو دور میشن، مشتری هدف تو دیگه نیستن و قرار نیست ما برای همه کارفرما کار بکنیم. قطعا یه سری از معمارا دستمزدهای پایین‌تری دارن و اونها هم باید کار بگیرن، درسته؟
بله دقیقاً. و این فقط یه هزینه ای نیست که ما به کارفرما در واقع اعلام میکنیم، همون هزینه ای که ما در نظر میگیریم، همون چیزی که گفتین ممکنه توی بازه زمانی اینو افزایش بدیم، ما رو ملزم میکنه که کار خودمون رو ارتقا بدیم، شاید ابزاری که تو دستمونه،
سیستم جدیدی.
بله دقیقاً. این باعث میشه که خودمون هم موظف بشیم به پیشرفت خودمون.
دقیقاً. بعد از 4 تا 5 تا کار طبق اون روندی که برای خودت مشخص کردی نتیجه ها رو میبینی. همه چیز رونده بچه ها. مگه میشه همینجوری تاس بریزین؟ اگه جوشیش اومد، حالا یه قیمتی میگم، اگه قبول کردمش گم خب بردم، اگه قبول نکرد باختم. نه، قیمت رو بر اساس یه برنامه زمان بندی خواهش میکنم، چون دارم میبینم یه برنامه چقدر بگم. حالا دو تا کارو برده، دو تا رو چقدر بهش بگم؟ 3 تا. چند وقت پیش یکی از بچه‌هایی که توی ورکشاپ هم بود گفت به من 8 تا غرفه گفتن. گفتم خب چیکار می‌خوای بکنی؟ برنامه زمان بندی چیه؟ داستان چیه؟ فلان چیه؟ و اصلا شاید بری تو این قرارداد ببینی 8 تا غرفه رو می‌خواد یه جوری آورده به شما بگه که اصلا مجانی براش کار، یعنی انقدر پایین بگه قیمتو، اصلا شاید میدونی باید طبق برنامه زمان بندی خودتون عمل بکنید، با اعتماد به نفس این مبلغ رو به کارفرما بگین و بعد از 3 تا 4 تا قرارداد خودتون میرین سیستمتون ارتقا پیدا کرد، میرین سیستم میخری، ابزارت به قول شما ارتقا پیدا کرده، نگرش تغییر کرده، کیفیت کارات رفته بالاتر و قطعا وقتی کیفیت کارو بالاتر میره و کارفرماهای خفن تری به سمتتون میان.
من یه نکته بگم، به نظرم نه مهمه و ما وقتی میرسیم به هزینه طراحی یا این نگاهمون به بیرونه که اینکه بقیه چقدر میگن، فلانی چقدر میگه، در واقع این چیزی که ما خودمون باید تعیین بکنیم برای حالا اون ارزشی که در واقع تناسبی داره با کاری که ما ارائه میدیم و به مرور زمان اینو پیشرفت میدیم.
اصلا طراحی مش یه کار هنریه. من همیشه گفتم کالا فروختن نیست. خب من که اسمگ نمیفروشم که، فروماکروفر که نمیفروشم که حالا تو بازار یکی ارزون تر از من پیدا بکنه، جهنم ارزون تر از من پیدا بکنه. هر کسی هدفی داره و می نگاه میکنه. من بعضی وقتا میبینم کسی بهم زنگ میزنه قشنگ مشخصه زنگ زده مثلا قیمت بگیره، خب بعد من قیمت خودمو میگم و باهاتون میدونم قیمتم بالاتره. اینجوری همیشه حسرت این که ای کاش مثلا کارمو به بزرگ منش میدادم تو دل اون کارفرما شاید بمونه، ولی اگه وارد بازی قیمت بشم من 10 تومن ارزون تر دارم، انگار دم دستشم، انگار میگه دیدی اینم با پول میشد، اینم تا اسم پول اومد پایین قیمتو. وقتی هم که شما تخفیف میدی طرف پیش خودش میگه ای کاش بیشتر چونه میزدم تخفیف بیشتری میگرفتم.
خب دیگه بریم سراغ سال سوم که واقعا خودم خیلی با این مشکل دارم، این که اگه من طراحی رو دوست نداشتم اون وقت چی؟
خب ببین، من از من نباید از کارفرما ناراحت بشین. خب نگاه کارفرما، خب اون نگرشی که داره ممکنه در مورد طراحی با ما متفاوت باشه، ضمن اینکه خب همکارای ما هم خوراکای خوبی بهشون نمیدن دیگه. میدونین چی میگم؟ یعنی خب نگرشه، من میگم نگرشه کارفرماها و یا مخاطبین هر بیزینسی خیلی تأثیر داره به اون خود اون افرادی که دارن تو اون بیزینس فعالیت میکنن. ما قراره حالا بگذاریم، ما قراره سوال پرسش در واقع پاسخهای خودمون رو پیدا بکنیم دیگه. ببینید من توی این مرحله میدونی چی میگم؟ میخواین دقیقاً جمله به جمله چیزایی که به کارفرما میگم چی به شما هم بگم؟ ببینید من میگم بهشون هر معمار یه دستخطی داره. شما چه پیش من، باز همون چه پیش من، چه هر کسی دیگه، یعنی چی؟ یعنی من بی تفاوتم نسبت به این قرار. اینا خیلی کلیدیه. یه مدت کارای هر معماری رو دنبال بکنید، خیلی بی تفاوت. اگه باهاش ارتباط گرفتین بهش اعتماد کنید. نمره قبولیه تو این بخش از نظر من 70%. اینه که 70% با کارای یک معمار ارتباط برقرار کردین دیگه بی خیال اون 30% بشید. هیچ معماری 100% خواستهای شما رو برآورده نخواهد کرد. ولی اون 30% رو وایسین پشتش، به تجربه و تخصصش احترام بذارین و مطمئن باشین اون یه خروجی متفاوت رو برای شما رقم میزنه. و نکته دیگه هم این که شما این رو در نظر بگیرید، ما این قرارداد رو گفته بودیم، حالا یادتون نره، ما تو قرارداد نوشتیم که مثلا اگر اصلاحیه بخواد اصلاحیه زمان میبره و اصلاحیه در واقع شامل چه بخشایی از کار میشه. این نیستش که مثلا طرف بخواد کل طرح رو مثلا بیاد بگه من اینا رو باید تو اون قرارداد ببینین. ولی تو اون مشاوره تلفنی که ممکنه منجر به قرارداد بشه همین نکته رو بگین آقا یه مدت کارهای هر معماری رو دنبال کن، شما نمیتونی دست خط اون معمار رو تغییر بدین. آقا اگر با کارهای من ارتباط نمیگیری تلاش نکن منو تغییر بدی، من مخاطب شما نیستم، من نمیتونم کار شما انجام بدم، من که از پول بدم نمیاد، ولی شما میای توی بازی که فرسایشی هستش. من اینو به کارفرما میگم.
من فکر میکنم این سوال معمولا تو ابتدای راه خیلی پرسیده میشه، یعنی وقتی شما فرهنگ سازی کردین، به قول معروف رزومه سازی کردین دیگه، شما یه بک‌گراندی دارین که کارفرما میره اونو چک میکنه و به یه اعتمادی در درون خودش میرسه که میاد سراغ شما. به نظر من تو گام اول آره این خیلی چالشیه، ما مجبوریم که خودمون رو معرفی بکنیم و تا جایی که میتونیم اون در واقع یه پرزنت عالی از خودمون داشته باشیم که خود به خود این سوالات هم حس بشه از اینکه کارفرما اینا رو از ما بپرسه.
آره، کاملا درسته. واقعیتش اینه که الان وقتی کسی زنگ میزنه به من این سوال از من نمیپرسه و حتی من وقتی میخوام قیمت رو مطرح بکنم بهش میگه من میدونم کار شما، میدونم گرون میگیری، میدونم اصلا کار شما رو دیدم، یعنی آمادگی ذهنی رو داره و خیلی راحت تر کارتون پیش میره. خب ولی خب مخاطب ما تو این اپیزودا اون افرادی هستن که هنوز به این مرحله نرسن، میخوام تلاش بکنیم برسن. ای کاش در واقع به اون چیزایی که می نویسن وفادار باشن، مرحله مرحله استپ استپ برن جلو که ما ببینیم رسیدنشونو و کلی حال کنیم. میدونید چی میگم؟
و یه نکته دیگه هم باید حواسمون باشه، باز ما تو بازی حالا اون ناآگاهانه، من اسمشو میذارم کارفرما، نریم. بعضی وقت حالا زبل بازی در میارم، میگن که آقا فلانی برای ما 3 طرح زد، ما انتخاب کردیم، ما نباید گول این حرفا رو بخونیم و اون مسیری که خودمون داریم و همونو طی بکنیم.
خیلی وقتا میایم مثلا چیزی میکنیم دیگه، مثلا فلانی گفت پس من حالا مشکلی نه چرا مشکلی نداره، هر چیزی که تو این روند شما میگین به کارفرما باور کنید به حساب میاد. پس وسوسه شدن نسبت به صحبت هایی که اساسی نداره و نمیتونیم عملیشون کنیم، این خیلی مسئله مهمیه. اوکی؟ سوال چهارم نمیخوای پرسید؟
چرا؟ سوال چهارم. سوالی هم که ممکنه پرسیده بشه اینه که طراحی شامل چه چیزایی میشه؟
خب این سوال منطقیه. خب حق داره بدونش. ما حالا توی شهرهای دیگه که داریم کار میکنیم نوع این سوال خیلی فرق میکنه. خب تو اهواز ما رو میشناسن و شاید اصلا مطرح کردن این سوال متفاوت باشه، میدونن که ما چه چیزایی رو ارائه میدیم، داستانا چیه، یا بیشتر دوست دارن که خود ما براشون اجرا بکنیم. ولی تو شهرهای دیگه کار میکنیم، خب این نگرانی وجود داره که خودمون میخوایم اجرا بکنیم، خب این طراحی دست منه، چه چیزهایی داره. خب ما اشاره کرده بودیم مجد به بچه ها که طراحی که قابلیت اجرا داره 3 مؤلفه داره. 1 متر است، که باور کنین اکثر طراحی که تو بازار هست متر نیست، به خصوص برندهای خفن. 2 قابل اجراست، و 3 متریش تو بازار موجوده. اوکی؟ بنابراین اینو بچه‌ها میدونن از اپیزودهای قبلی. باید قشنگ جز به جز به اون افراد بگیم که این سوال چجوریه، بگیم کلیه در واقع 3 بعدی کلیه بخش‌های ساختمون و شامل سرویس ها، کمودا، کابینت ها، نورپردازی، کف، سقف و کلیه، چون ما فقط پروژه 0-100 انجام میدیم دیگه. دیتیل های اجرایی همه فضاها، تأسیسات، برق، نورپردازی، و حتی ما الان به عنوان یه ارزش افزوده چیدمان رو هم چند وقتی هستش که توی پروژه ها میاد. حالا از چیدمان از چه نظر سعی میکنیم از متریال آماده استفاده نکنیم توی این بخش، مثلا مبلی استفاده بکنیم که هم تو بازار گیر میاد و همین که اگر بخواد بسازه خیلی با چالش بر نمیخوره، یا لوسترا رو مثلا ما با اسکای کار میکنیم، سعی میکنیم از لوسترا اسکای استفاده کنیم. و نکته بعدی این که مثلا تو سرویس بهداشتی چون روشویی رو دیگه داریم خودمون میسازیم، درهای اتاقی رو داریم خودمون میسازیم، کابینت رو داریم خودمون میسازیم، خیلی وسواس داریم به این که اینها با کمترین تغییری بعد از اینکه ارائه طراحی انجام شد به کارفرما ارائه بشه. بنابراین میایم این اجرایی بودنش رو هم خیلی در نظر میگیریم. اینو شما ببینید، این بخش که شامل چه چیزهایی میشه، سوالاتی که پاسخهایی که به این سوال میدین خیلی ممکنه کارفرما رو راغب بکنه، چون اینجا یه ارزش افزوده‌هایی ممکنه برای شما داشته باشه که همکارا چیز رو شاید همکاری که بداهه به این سوال جواب میدن بگن که خب همه بخشا دیگه، همین بخشا، هر چی که من تریدی میکنم همیشه. نه، ببینید آیتم بهش بگین، تأسیسات، برق، نورپردازی، چیدمان، مبلمان، فرش، لوستر، دیتیل های اجرایی. خب و یه نکته ای که هستش اینه که تو این بخش بچه های اشتباه کاربردی بسیار بدی میکنن، میان میگن که خب این بخش شامل نوع شرکت ها، متریالشون، شرکت های تولید کننده شون و غیره هم میشه. نه،
از اون وره بوم میفته.
آره این اصلا آفر خوبی نیست. این بخش به هیچ وجه شامل شرکت های تولید کننده، یعنی فردا کارفرما زنگ میزنه سرامیک از چه شرکتی بگیرم، میگم عزیزم اجرا با خودته، اون شخصی که مجری توه باید انقدر مهارت و دانش و اطلاعات و داده هاش زیاد باشه که چی، که بتونه 10 شرکت سرامیک برای شما در واقع رو بکنه، با همین دیتیلی که تو طرح هست بتونه تو پی‌دی‌اف های مختلف، شوروم های مختلف سرامیکا رو، مثلا اگه ما طرح ترازو انتخاب کردیم میدونه که الان میکو طرح ترازو داره، پالرمو طرح ترازو داره، تبریز طرح ترازو داره، و بره اینها رو انتخاب بکنه. یا بحث اکیپ به من معرفی کن، مگه ممکنه یه همچین چیزی من مثلا برکاری که داره با من کار میکنه وقت سرخوروندن نداره بفرستمش به پروژه؟ اینا مربوط میشه پروژه های در واقع قراردادهای اجرا. اینها رو با هم قاطی نکنید. اگه شما نمای طراحی میکنین قرار نیست برای جوشکاریش برین، شما طرح چیزا رو میدین، پلنای اجرایی رو میدین، پلن جوشکاری رو میدین، و دیگه کارفرما باید مجری رو انتخاب بکنه که نقشه خون خوبی باشه، اطلاعات رو داره، کد رو بفهمه، نه یه جوشکاری که حاضر نیست کد رو نگاه بکنه، هنوز سیستم سنتی داره کار میکنه که بالا سرش وایسه اینو اینجوری بکن اونجوری بکن. نه، اینا مشکلات شما نیست، حتما هم اینو تو قرارداد ذکر کنید که ما اون قراردادی که داریم داشتیم به بچه هم دادیم، گفتیم اصلا دیتیل اجرا شکل، مثلا میگم خانم بیدار، ما یه کابینتی کار میکنیم که از طرح چوب تو مثلا رندرهای سه بعدی استفاده کردیم، خب ممکنه اون مجری فکر کنه این طرح پاک چوبه دیگه، اکثرا هم همین نوال لبه، ولی این چوب طبیعیه، یعنی روکش طبیعی. حالا روکش طبیعی کارفرما زمین این چیه؟ خب چوب روکش طبیعیه، ام دی اف با روکش طبیعی. خب روکشش چیه؟ مثلا راشه، راش سوپره، بلوطه. خب رنگش چیه؟ مثلا کهنه کاری. خب مگه میشه شما هم خب اینجوری یه قرارداد می‌بندین 9 ماه باید بدین دنبال یارو، بعد تازه هر دقیقه میخواد موجی داشتیم ما تجربه دیگه، موجی زنگ میزد بعد میره رو از پر تشخیص نمیداد، یارو پاک چوبم نمیتونست کار بکنه، هنوز دنبال فارسی بور و داستانا و این چیزا بود، بعد ما میخواستیم این دانش اینو مهارت اینو ارتقا بدیم، مگه میتونم اگه در اینو پس حتما تو قرارداد اجرا قویان اگه 90% قرارداد طراحی 90% قرارداد طراحی اوکی شد، یارو میخواست کارت به کارت بکنه، گفت راستی آقا این شرکت ها متریالش رو برای مشخص کن، همونجا گوش شرمنده تونم بیان بینید، چون اینجوری میرین توی بازی که اصلا نگم براتون.
در واقع الان چیزی که من بخوام اینو جمع بندی کنم اینه که این تهدید رو، یعنی که این سوالی از ما پرسیده میشه، باید به فرصت تبدیل بکنیم. با این شفاف سازی میایم اون کاریو که خودمون انجام میدیم، حتی ممکنه یک در واقع اون چیزی هم که حتی تو تصور کارفرما نیست، حتی همون چیدمان رو براش مطرح بکنیم و از قبل اونو آماده سازی بکنیم برای اینکه بدونه قرار چه اتفاقی تو پروژهش بیفته.
یه نکته دیگه هم بگم، مثلا من کارفرما میگم مثلا آقا اوکی الان ما یه قرارداد داریم 300 میلیونه قرارداد طراحیه، خب بعد من گفتش که دلم میخواد کمکم کنی، گفتم چی منظور چیه؟ اینا هم یه مسائلیه که بچه‌ها ممکنه خیلی باش برخورد بکنی. کمک یعنی چی؟ یعنی الان من میگم مجده الان اینجا هوا گرمه، خب شاید از نظر تو هوا خنک باشه، یعنی شما من از نظر من خیلی هوا گرمه، خب اینا چیزایی که تعریفی نداره، متری نداره، خب یعنی نمیتونیم از الان اگه از دید من هوا گرم، یعنی میدونی نمیشه در واقع براش مترو اندازه‌ای در نظر گرفت. کمکم کنی یعنی چی؟ منظور چیه؟ خواستت چیه؟ چرا این کلمات هست؟ من خیلی قوی، حالا شاید خیلی بگن آره نگران نباشه، من میدونم چه خبره دیگه، تجربهشو دارم، ممکنه زنگ بزنه بگه اکیپ معرفی کن، ممکنه زنگ بزنه بگه این شرکت، ممکنه زنگ بزنه بگه اون شرکت، ممکنه زنگ بزنه بعد میدونی که مثلا بهش هم بگه اون شرکت، خب چون اون مجری ناتوانیه میره اون سرامیکو از اون شرکت میگیره و چون نمیتونه نصب کنه خروجی کار خراب میشه، اینو باز نسبت میده، تو گفتی نمیاد شهامت اینو نداره که بیاد به شما بگه که آقا من اکیپ اجرایم ضعیف بوده، خب و این داستانا، بنابراین ارزش افزوده‌ای برای ما نخواهد داشت. حالا بیام بگیم آقا باشه کمکت میکنم داداش، نگران نباش، برو شما قراردادو ببن و چیزی هم که دستاوردی برای شما نداره شما رو از هدفتون دور میکنه، خب پس شما قولهایی ندین که نمیتونین بهش عمل بکنین توی مرحله. اوکی؟
بله درست. و اما یکی از پرتکرارترین سوالا اینه که زمان طراحی چقدره و اینکه من عجله دارم و به من گفتن یه هفته‌ای طراحی انجام میشه.
آره اینم هم باز همون خوراکاییه که شاید همکارای ما برای گرفتن کار یا این داستانا ممکنه بهش بپردازن. تجربه من خودت میدونی، خب تو تجربت از من بیشتره تو بحث طراحی، ولی خودت میدونی که ما با این تیمی که داریم، یعنی 8-9 نفر بچه‌هایی که دارن کار میکنن، حدودا 25 روز طول میکشه که ما به یک چک رندر برسیم. بعد از اینکه چک رندرا رو گرفتیم، خب میایم نگاه میکنیم نور، رنگا، نوع متریال ممکنه نیاز به اصلاح داشته باشه. حدودا 15 روز طول میکشه تا این اصلاحی‌ها رو انجام بدیم و بعد از اون دوباره چک رندر بگیریم و ببینیم خب اوکی شده، حالا تایید شد از نظر خود ما و اون تیمی که داره کار رو انجام میده، چون خود میدیم ما خب همه کار رو تیمی انجام میدیم، فردی و شخصی و که من طراح این پروژه‌ام. یه روز یکی از بچه‌ها اومد یاد میاد که به من گفتش که چرا زیر پستا نمی‌نویسین طراح این؟ گفتم مگه طراح این پروژه شما بودین؟ گفت پس کی بوده؟ گفتم این کار یه کار تیمی بوده، از شروعش از بخشی از کابینتش نشستیم صحبت کردیم، از سیس بداشیم صحبت کردیم و اون کسی هم که باید بدونه این تیم داره چجوری کار می‌کنه میدونه. دنبال داستان نباشیم، بگذاریم. ببینید بعد از اون تازه 10-15 روز طول میکشه که ما رندرهای نهایی رو بدیم که دیگه قابل ارائه هستش به کارفرما. پس این نکته خیلی مهمه. الان من نگاه بکنیم حدود 40 روز زمان برد، درسته؟ 40 تا 45 روز، قرارداد ما هم 45 روز است. تازه یه تیم بخواد یه کار انجام بده. حالا این که مثلا یکی میاد میگه 10 روزه، خب میگه خب شاید ما کار نداریم. منم الان گفتم اگر فقط وقت بذاریم برای این پروژه، ربطی به تعداد پروژه ما نداره. ببینید بچه‌ها، اگه قرار چیزی که ارائه میدین به کارفرماتون یه چیز متفاوتی باشه، یعنی مثلا دستگیره کابینتی که سری قبل تو پروژه قبلی استفاده کردین تو این پروژه استفاده نکنین، قاب درها رو استفاده نکنین، نوع نورپردازی رو استفاده نکنین، مبلمان رو استفاده نکنین، کمد رو تغییر بدین. خب گفتیم چجوری تغییر بدیم. باید بریم به متریال اشراف پیدا کنین، شرکت‌های وارد کننده، تامین کننده، فایل انفعالی که خودتون میتونین تو کارگاه انجام بدین که دربار رو، قاب دربار رو تغییر بدین. اگه قراره به این فکر کنین که این پروژه آخرین پروژه شماست و به فکر خلق یک اثر باشین، این زمان هم کمه براش. ولی اگه بله، مثلا این بچه‌هایی که مثلا حالا کارآموز استخدام میکنن یا مثلا چیزای اینجوری، یا بچه‌هایی که مثلا با نظام کار میکنن و از این داستانا، مثلا میان میشینن آقا نما رو بزن، این تاجر رو بزن، این ستونه رو کار بکن مثلا همون قبلی، حالا اینو بیار این برتر یکم بزرگترش کن، پذیرایی اونو یکم بزرگتر کن، بکن حال خصوصی، این حال خصوصی رو بزن داخل این سرویس ها رو، همینجوری روشویی رو، همونجوری شیرالات رو، همینجوری. ولی من میگم این یعنی یه کار معمولی، و کار معمولی دستاورد معمولی، و دستاورد معمولی تو ایران یعنی چی؟ یعنی سقوط، یعنی سال به سال لاغرتر و ضعیف‌تر. بنابراین اگه ما زمانی رو مشخص می‌کنیم، اگه کار، اولا من چه شما بگم، کم کم، باز میگم همونجور که مجده گفت، کم کم کارفرمای شما به مرور که سال پاسخها رو تکرار میکنید شسته رفته میشن، انگار از یه علکی رد شدن و اصلا میدونه اگه به تو زنگ بزنه شما 2 ماه کارشو انجام میدید دیگه، چالشی نداره. ولی از یه جایی شروع کن دیگه، اوکی؟ یه عمره داری کار میکنی، خب میگی 10 روز انجام میدم، فشار، استرس، 1001 داستان، بعد آخر کار یه کاری رو تحویل بدی، دیگه رسیده به روزش، میگی ولش کن اینجا رو، مصالحه میکنی، بعدی میاد رو کولت سوار میشه میگه 9 روزه میخوام، بعدی میگه 8 روزه میخوام، و اصلا هیچ آورده‌ای برای شما نخواهد داشت این زمان.
یعنی یه جوری میشه که ما وقتی میریم تو فاز این که خب چی کار بکنیم که نظر کارفرما هر جوری شده جلب کنیم، یا حالا با هزینه کمتر یا با تایم کمتری که مثلا میگیم طراحی شما آماده میشه، در نهایت راه رفتن خودمون هم یادمون میره. پس بازم برمیگردیم به این که شما از قبل باید اون اصول رو برای خودتون مشخص بکنید، تا اینکه کارفرمایی که میاد شما رو امتحان بکنه سری وا ندین آره 10 روزه باشه، اصلا یه هفته، و اینجوری به مرور زمان شما به یه تمرکزی میرسی. یعنی دیگه این چالشی که آیا من تو زمان کمتری باید کار رو انجام بدم با هزینه کمتری، اصلا دیگه اینا برای شما حل میشه.
بله، یه قوامی پیدا میکنید، ولی این قوامه باید از همین پاسخ ها به وجود بیاد. آخه ما همش نشستیم میگیم آقا ول کن، هیچ اصولی وجود نداره. همینجوری میگیم حالا یه قرارداد گرفتیم، حالا کارفرما رو اگه بهش بگم نمیتونم 10 روز انجام بدم، کنسل میکنه. جهنم بذار کنسل کنه. حتی اگر تو بی پول ترین حالت ممکنتون بودین، کار اصول خودتون رو فراموش نکنید. اصول شما مشکلات شما رو مشخص میکنه. اگر میبینی یه آدمی پر از مشکله، پر از تروماست، اصولی نداره. اگر یه آدمی همیشه دلخوره، همیشه ناراحته، همیشه دپرسه، همیشه انرژی منفی داره، بچه به خدا اصول نداره. اگرم داره بهشون وفادار نیست. این رو پس خواهشن زمان قرارداد رو در نظر بگیرین، بابت این که شما این توضیحی که دادم چک رندر بگیرین، ببینید رندراتون چندین چه نمره‌ای بهش میدین، قبول از نظر خودتون و اصلا فرای اون خواستای کارفرما خودتون چه نمره‌ای بهش میدین. این اثریه که اسم شما رو یدک، مجموعه شما رو یدک میکشه. پس نگاهتون رو اینجوری بکنید، هیچ نگرانی اینم نداشته باشین که اون کارفرمای 10 روزه اون همونیه که ببخشید من اینو میگم که غذا هم که میخواد بخوره میره فست فود میخوره، خب نمیدونم باشگاه هم که میره نمیره، میره عمل میکنه، نمیدونم فلان، اینا مخاطب ما نیستن، اوکی؟ من اون کارفرما میدونه که این پروسه 3D کردن یه خونه 180 متری چه داستانایی داره، چه جزئیاتی داره، چه مسائلی. بعدم جالب اینه که مجد یه چیزی بگم، 10 روزه هم که انجام میدی وقت نذاشتی، معلومه وقت نداشتی، لعنتی، خب خودت گفتی که این کار معلومه اصلا برای این بخش وقت نذاشتی. بعد میبینی با اصلاحیایی که میزنه همون 10 روزو میکنه 100 روز. فقط میخواسته بگه حرف من بشه، اصلا عجله هم نداشته ها، فقط میخواسته دوباره یه تیکه از شما رو بکنه، یه دستاورد. واقعا اینجوری ها، یه دستاورد حسابش میکنه، و واقعا هم دستاورده، چون شما دیگه اون پیکرت وجود خارجی نداره. میدونین چی میگم؟ اینکار رفتی به یه جنگی که سپرت باد نیست، شمشیرت باد نیست، بعد میگی آقا چرا باختم؟ خب باختی دیگه. اوکی؟
خب میرسیم به سوال آخر، اینه که کارفرما به شما میگه که من اصلا با هزینه‌های طراحی مشکل ندارم، میخوام بدونم هزینه اجرا چقدر میشه و اینکه اصلا با دونستن این اصلا وارد فاز طراحی بشم یا نه.
اولا تو این مرحله کارفرما دوستان چیزایی بشنون که واقعی نیست، یعنی یه چیزی بشنون یه برابر. بعد جالب اینه که مثلا به من خیلی میگن این سوال یه جزء پرتکراره، به من گفتن بازسازی لوکس میشه متری 2 تومن، بازسازی معمولی میشه 1.5. آخه لعنتی چه جوری تو داری بدون اینکه طراحی رو ببینی هزینه بازسازی میدی؟ من تو این مرحله میگم تا زمانی که طراحی مشخص نشه، دیتیلش در نیاد، نوع متر نشه، نوع متریال مشخص نشه، شما ابعاد سنگ کف که عوض میشه متری 1 تومن، خود سنگ ارزون تر میشه، هزینه بالا بردن و حملش کاهش پیدا میکنه و بعد از اونم هزینه نصبش کاهش پیدا میکنه. یه سنگ رو ما عوض کردیم 300 تومن از فاکتور کم شد. من ببینید این اینا باور کنید بچه ها، این 20 سال تجربه منه توی محله، میدین چی باید بگین؟ ما اینو تو ورکشاپ گفتیم، خیلی چالش داشتم بچه ها، باید بگین فارغ از بودجه‌ای که برای بازسازی در نظر گرفتین، بهترین طرحی که به اون فضا میخوره رو بیرون بکشید، بعد با توجه به بودجه‌تون متریال رو تعدیل بدین بدون اینکه به شالوده و استراکچر طرح آسیبی وارد بشه. من اگر برات سنگ کار کردم، سرامیک اون رنگی کار کن. من اگر برای تو پارکت تمام چوب کار کردم، لامینت کار کن. که باز اینم بگم مشتریای من اینجوری نیستن، یعنی به واسطه اون سوالایی که جواب دادم الان میگم مشتری پول دارن، نه عزیزم اینجوری نیست. اون سختیایی که من کشیدم، اون نهایی که من گفتم تو بی پولی داشتم میمردم ولی نگفتم، فرق من با خیلی از افراده، متوجه این؟ فرق مجموعه ما با خیلی از افراد، اصولمون رو چیز نکردیم، بی پول بودیم، نابود بودیم، داغون بودیم، دیدیم یه کارفرمایی حرفش و عملش با هم یکی نیست، 300 میلیون پول رو بهش برگردوندیم، گفتیم ما اینجا کمکی نمیتونیم بهت بکنیم، چون فردا روزی مردم منو قضاوت میکنن و من نمیتونم بگم که این کارا با من نبوده، خود کارفرما انتخاب کرده. پس خیلی مهمه تو این مرحله از دادن قیمت تفره برید، تو رو قرآن نگین حدودا 2 میلیارد میشه. چرا اینو میگین؟ اتفاقا وقتی که تفره میرین، وقتی که اصلا نپرسین بودجه چقدره، ما یه برهه شروع کرده بودیم دوستای ما که طراحا، مثلا به کارفرما اینجوری میگفتم بازسازی تو گلستان میشه اینقدر، تو منطقه مثلا 1 میشه اینقدر، تو منطقه 2 میشه اینقدر. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تو منطقه 2 زندگی میکنه آدم نیست؟ یعنی تو اون سرپناهی که برای خودش در نظر گرفته ارزش‌ها و استاندارداش کمتر از اون شخصی که تو منطقه 1 زندگی میکنه؟ این چه برام که میگفتی خب اونجا خونه 200 میلیونه، اینجا خونه متری 50 میلیونه. گفتم مخاطب من دنبال ارزش افزوده با دکور نیست، قرار نیست دلالی بکنه بفروشه، یه سرپناهی برای خودش و خانواده‌اش درست کرده، تمام تمرکزش اینه که از اونجا استفاده کنه، 10 سال 15 سال لذتشو ببره. پس این مخاطب من کسی نیست که 50 میلیون تومان اگه متری باشه ارزشو. من با پروژه داشتیم سربنده خود می‌بینیم، مثلا خونه 3 میلیارد تومان بود، 9 میلیارد یارو توش خرج کرد و زندگی میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، بچه‌هاش اونجان، خب و اتاق گیم گذاشت، خیلی چیزا رو اضافه کرد، اصلا خونه براش یه تعریف دیگه ای داشت. من واسه اینه که بچه‌ها تو این مرحله به هیچ وجه قیمت ندین و اصلا براتون جالب نباشه که بپرسین که چقدر بودجه گذاشتین برای بازسازی. فقط تمرکزتون رو قرارداد طراحی بذارین، بهترین شاید اصلا طرحی دادین که خیلی خوشش اومد، بودجهش افزایش داد، مثلا اگه 3 میلیارد گذاشته بکنه 4 میلیارد، که این اتفاق برای ما خیلی افتاده، ولی شما بهترین طراحی و کاربردی ترین طراحی که با توجه به افرادی که اونجا زندگی میکنن، سن و سالشون، بیزینسشون و داستانایی که تو اونجا هستش رو برای کارفرماتون ارائه بدین و بعد از اینکه طرح رو اکسپت کرد بگین من 48 ساعت 72 ساعت زمان میخوام تا متره بکنم. متره بدین یعنی چی؟ یعنی مثلا در اگر فریملس باشه تو طراحیتون دونه ای مثلا 60 میلیون تومانه در بای اتاقی، راحت میتونیم، ما اینا رو تو ورکشاپ ها گفتیم، اگر چون شما قبل از اینکه طراحی کنی متریال انتخاب کردین دیگه، میدونین که کاشیتون از میکو یه متراژ میگیریم، میبینین 10 برگ اسلب میخواد، مثلا دستمزد نصبش حدودی مینویسیم، مثلا کداتو میفرستی برای مثلا اسکای به مگنتا رو قیمت میده، نمیدونم شیرالاتو میدونی که دبل سی دونه چقدر حدودی میگی، یراقالاتو میدونی، نمیدونم کابینتو با اون بچهای کارگاه میشینی یه متراژ میگیری، 72 ساعت بیشتر وقت نمیگیره و یه برآورد بهش میدی. حالا این برآورده اصلا با داستان اون متفاوته، شما قرارداد طراحیتو بستی درسته، یه اثر خلق کردی، حالا به اجرا ختم نشه، ولی اگه اون موقع میگفتی من مثلا بازسازیت میشه 2 میلیارد 3 میلیارد یا یارو میگم نه نمیخوام اینقدر بدم، قرارداد طراحی هم نداشتی و اگر قرارداد طراحی هم داشتی موظف بودی با اون قیمتی که اون روز اعلام کردی، حالا تورم خورده نخورده فلان شده نشده، بعد کارو تموم میکنی. اینا مال چیه؟ وسوسه میشین، بیکارین، میخواین کار بگیرین و میبینین توی بازی که تهش چی نیست، دستاوردی نیست، یه نونی میپزین که نه خودتون رو سیر کنه نه دیگران رو. اوکی؟
من فکر میکنم اونجایی که شما گفتین که مثلا یه نفری میگه که حدودا کار شما انقدر میشه اگه فلان جا، یعنی یه دستبندی از پیش مشخص کرده، انگار که من میخوام شبیه سازی بکنم، انگار که یه خیاط سری دوزه، ولی در مقایسه فکر کنیم با کسی که میاد در واقع شما رو، بدن شما رو اندازه گیری میکنه، یه پارچه خاصی میخره، یه دوخ، یه الگوی خاصی رو تعیین میکنه،
داره.
تا قبل از اون به شما نمیگه که مثلا هزینه یه دوخت این لباس چقدره. پس اینجوری اگه بهش نگاه بکنیم، ما دیگه اون حس ناکافی بودن رو از کارفرما نمیگیریم وقتی بهش میگیم که من نمیتونم الان به شما بگم و اون بگه چطور تو نمیتونی اینو بگی. ما تا طراحی نکنیم نمیتونیم اون هزینه رو به هزینه اجرا رو به کارفرما اعلام بکنیم.
اصلا خیلی اصرار میکنن، من میگم تیغ بذار، این جمله رو میگم قشنگ، تیغ بذار رو گردنم نمیگم. بچا میدونیم ما چرا داریم این تجربیاتمون رو در اختیار شما میذاریم؟ واقعیتش اینه که اگر فرهنگ سازی درست بشه، اگر کارفرماها بدونن پاسخ سوالاتشون چیه، جوابای مشخصی رو بشنون، اوضاع کسب و کار برای ما هم بهتر میشه. این یه چیزیه که تاثیرش رو هر بیزینسی میذاره. اگر بیزینسی فرهنگ سازی درش بشه، پاسخهای بداهه‌گویی و رقابتهای مسخره‌ای که تهش دو سر باخته به وجود نیاد، مطمئن باشین این تلاطمه که کم بشه، این موجا که کم بشه، یه دریای آرومیه که همه ما میتونیم ازش لذت ببریم. اوکی؟ ولی خب ای کاش، میگم بحث وفاداری، حالا یه عده‌ای که اصول ندارن، ما کاری باشون، یه عده‌ای هم اصول دارن ولی بهش وفادار نیستن و میرن تو بازی. حالا ببینیم چند چی میشه دیگه. حالا ببینیم، حالا 2 میلیارد ما میگیم، حالا کی 2 میلیارد؟ خب عزیزم میری بعدم این 2 میلیارد استناد میکنه، بعد دیگه باش رابطت بد میشه، بعد تو هم خب میدونی خود محق بینی کورت کرده، آره بابا حیف من، خب حیف تو، حیف اون، اینم میره پشت حرف میزنه، 4 تا قرارداد دیگه نابود میشه و بعد میبینی 10 سال داری کار میکنی، هیچی به هیچی، 206 تو میخوای بکنی 207، بعد بشینی بزنی ببخشید تو موتو بکنی. خب چرا آخه؟ ما اصلا چرا باید وارد این بازی ها بشیم؟ بگذاریم، سوال دیگه داری؟
من یه سوالی الان برام پیش اومده که یعنی ممکنه باهاش برخورد بکنن این حالا کسایی که میخوان که وارد فاز طراحی اجرا بشن، اینکه کارفرما ابتدا میگه من انقدر بودجه دارم، یعنی یه بودجه مشخصی رو اعلام میکنه، آیا تو میتونی با این بودجه برای من طراحی اجرا بکنی یا نه؟ اون موقع ما باید چی بهش بگیم؟
قطعاً من اصلا همین سوال آخرم همین بود دیگه، قطعاً من کاری به بودجه ایشون ندارم، یعنی اصلا من میگم توی این مرحله من اصلا بودجه شما برام اهمیتی نداره، من برام یه طرح، بله لحاظ میکنم تو این طرح که شما افرادی که دارن زندگی میکنن تو این خونه اولویتاشون چند سالشون چی داستانا، یعنی اینو در لحاظ میکنم، منتها اولا ما خب تو ایران تورم داریم و ممکنه تو همین 2 ماهی که شما دارین طراحی میکنین همین بودجه 2 میلیاردیتون تبدیل به 1 میلیارد و 300 بشه، یه تورم بهش بخوره، بی ارزش بشه. بنابراین اینو خود کارفرما میدونه، امروز که پاشو نداشته تو ایران، ما که تو عمان که نیستیم، تو دبی که نیستیم، تورم صفره. بنابراین این باز اینا مخاطب من نیستن، شاید یکی بگه آره انجام میدم الان از این 2 میلیارد 1 میلیاردشو بریز به حساب، میرم کاشی سرامیک تام میخرم که گرونی نخوام. من نیستم، من مال این بازیا نیستم. چرا مجده؟ چون من تمرکز میخوام، من نمیتونم یه آقا بالا سر داشته باشم بگم تو گفتی چرا نشد، نمیتونم، یعنی در توانم نیست، مشغله زیادی ما داریم، هدفمون مشخصه و باید تمام تمرکزمون رو هدفه باشه. بنابراین من نظرم اینه که اگر یه همچین چیزی شنیدین، اون کارفرما شرایط رو میدونه ولی داره گل شما رو بند میکنه که شما آسیب ببینید، یعنی خودخواهانه داره تصمیم، خودش میدونه که امروز ممکنه این قیمت باشه و خودش هم میدونه که نمیتونه بری همه چیزو بخری، تا سقف کار نشه شما ارتفاع کابینت تو نمیتونی در بیاری، خیلی از دیتیل رو نمیتونی مشخص بکنی و این تو طول پروسه بازسازی امکان پذیره و آسیب میبینی دیگه. میدونی این از اون سوالاتیه که اگر بشکوتین آره 2 میلیارد انجام میدم برای الان تورم به وجود و اصلا چرک میشه کارتون. حالا جالب اینه یه سرتم کار، خب میگه من میرم اصلا با این پول یه حرکتی میزنم. خب هیچی دیگه، تو معماری چه حرکتی میزنی؟ چه حرکتی میخوای؟ دلار بخری مثلا؟ اگر که مثلا مگه کار تو اینه اصلا؟ میدونین چی بهتون میگم؟
من فکر میکنم برای پاسخ به همه این سوالا اگه تو ذهنمون این باشه که ما در واقع هدفمون چیه، میخوایم روی خروجی کار تمرکز داشته باشیم یا روی درآمدمون. من فکر میکنم اگه هدف مشخص باشه جواب همه این سوالا رو تقریبا تا یه حدودی بهش میرسیم، که هدف ما خروجیه به هر قیمتی اون قرارداد طراحی رو نمیبندیم. اگه 40 روز 45 روز قراره این طول بکشه، نمیگیم ما 10 روز اینو انجام میدیم. ولی آخر
خروجیه که درآمد رو، درآمد یه براینده، ما گفتیم درآمد براینده خودش میاد، خروجی شما از شما دفاع میکنه، خروجی شما برند شما رو میسازه، خروجی شما مشکلات شما رو تعیین میکنه، خروجی شما کارفرمای شما رو مشخص میکنه، خروجی شما اکیپای اجراییتون، سطح زندگیتون، اعتماد به نفستون، لول کاریتون، مجموعتون، دفترتون، متراژ دفترتون، خروجی کار اینا رو مشخص میکنه. الان میری شریک میگیری که مثلا دفتر 1000 متری بزنی، بعدشی آو من الان 1000 متر، چون 1000 متر شوروم میام باید قرارداد میبندم. ببین نگاه بکنین چه وضعیتی اینا که شوروم دارن. میدونی چی بهتون میگم؟ بنابراین اینا خیلی مسئله. سوال دیگه داشتی؟
نه من فکر میکنم حالا به یه کلیتی رسیدیم راجع به اینا. اگه بازم سوال دیگه ای هست من فکر میکنم میتونن کامنت بذارن بپرسن
تو اپیزودهای بعدی باش. آره، میپردازیم بچه ها. این اپیزودم تموم شد. خیلی من خوشحالم از اینکه این و واقعا امیدوارم این ریل گذاری ها به درد شما بخوره. من واقعا کیف میکنم که مثلا بچه‌هایی که میان توی ورکشاپ ها شرکت میکنن، من پیجاشون رو رصد میکنم، میبینم چقدر خفن شده پروژه هاشون، لاینر استفاده میکنن، اطلاعاتشون، حتی دوربینه که میگیره میره صحبت میکنه به من میگه من تا قبل از این اصلا روی صحبت کردن نداشتم، ادمین گذاشته بودم، الان فهمیدم که هیچ ادمینی نمیتونه کار من انجام بده، رو خودم تمرکز میکنم و دیگه اعتماد به نفسم رفته بالا، دارم این کار انجام میدم، اون کارم به درآمد رسیدم، مشتریام دارن منو میبینن و واقعا ریل گذاری ها آرزوی قلبی منه که همین شما تو این ریل گذاری ها قرار بگیرین و بتونین آدمای موفقی بشین، بتونین آدمای خفنی بشین و واقعا هم به این چیزا کاری نداشته باشین. توی مملکت جنگ بود تا بوده همین بوده، توی این مملکت گرونی تا بوده همین بوده. خب و شما فقط تمرکزتون بذارین رو خودتون، رو کسب و کارتون، رو بهتر بودن خودتون، فارغ از تمام این خبرهای بعد. این اینستاگرامتون رو مدیریت بکنید، این بی بی سی و چه میدونم ایران اینترنشنال برای شما نون آب نمیشه، بلاگرها فوتبالیستا برای شما نون آب نمیشن و فقط پیجتون رو تبدیل کنید به یه پیج کاری، از دنیا بی خبر باشین. واقعیت رو به شما بگم، اگر شما 1 هفته اخبار رو نگاه نکنید هیچ اتفاقی توی براتون نمیفته، مگر اینکه حالتون خیلی بهتر باشه و آدمای سالمتری باشین. با کسایی بشینید، با کسایی پاشین که رو خودشون کار بکنن، شبیه شما باشه افکارشون و اگرم نیست از شما بالاتر باشه. اگه دوستی دارین که کتاب نمیخونه ولش کنین، رهاش کنین. اگه دوست پسری دارین که مطالعه نمیکنه بذارینش کنار. قدر خودتون رو بدونین، تو این ریلگذاری ها قرار بگیرین و کیف بکنید دیگه، حالشو ببرین و تبدیل بشین به آدمای خفنی تو این حوزه. ما تصمیم داریم که آدمای خفن رو، بچه‌ای که از صفر شروع کردن اومدن بالا رو دعوت بکنیم پیشمون بیان، با هم بگیم، بخندیم، گفتگو کنیم و تو این مراحل، تو این سیکل و تو این ارتباطه به یک کمال و به یک موفقیتی برسیم که آرزوی قلبی همه ماست.
خیلی ممنونم آقای بزرگ منش، استفاده کردیم. و یه جمله آخر این که من بگم، ما محکومیم به این که خودمون رو توسعه بدیم یا همون اصطلاحاً توسعه فردی و ابزار دستمون رو قوی تر بکنیم تا انشالله تو کسب و کارمون موفق و پولساز باشیم.